أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بحث در نزاهت قرآن کریم از تحریف بود که هیچ تغییر و دگرگونی در این کتاب راه پیدا نکرد. شواهد عقلی به قرآنی تا حدودی بازگو شد. بحث های روایی در حد تأیید هست، مگر اون روایت های قطعی و صدور. روایت های ظنی و صدور اگر در باره نزاهت قرآن از تحریف وارد شده باشد، مؤید است نه دلیل، زیرا اعتبار روایت به این است که امامت ثابت شده باشد. اگر امام معصومی امامتش ثابت شده باشد، قول و حجت است. سنت او امن از قول، فعل، تقریر و حجت است. امامت وقتی ثابت می شود که نبوت ثابت باشد، چون امام جانشین پیامبر است و امامت امام را جامعه از نصی که پیامبر از طرف ذات اقدس اعلام میکند میفهمد، نظیر حدیث قدیر و روایات دیگر. پس حجیت روایات فرع بر ثبوت امامت امام معصوم است. امامت امام معصوم فرع بر ثبوت نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اثبات نبوت پیامبر فرع بر معجزه داشتن اوست. معجزه فعلی که معجزه خالد الی یوم القیامه است، همون قرآن کریم است. اگر ما نتوانیم اعجاز قرآن را ثابت کنیم، نبوت ثابت نمی شود. وقتی نبوت ثابت نشد، امامت ثابت نمی شود. وقتی امامت ثابت نشد، حجیت روایات ثابت نمی شود. کسانی که خیال میکنن با حمایت از تحریف معاذ الله از اهل بیت از امامت و دفاع میکنن، این یه غفلتی بیش نیست. این آسیب رسوندن به اصل مسئله امامت است. این یه مطلب. الان معجزه پیامبر برای جهانیان قرآن کریم است. شق القمر را با تاریخ ثابت کرد، فیه نظر. طیر مشوی و معجزات فراوان دیگر را باید با روایات ثابت کرد. تابعین انبیاء دیگه معجزات اونها را یکی پس از دیگری احراز میکردن، بقیه هم قبول نداشتن. ما با تا روز قیامت قبول بکنیم دیگر، چون دین خاتم است. پیامبر دیگر که نمی آید که، چون پیامبر دیگر نمی آید، بالاخره همین است که باید بپذیریم و تنها راهش هم همینه. لذا ذات اقدس اله معجزه بودن تورات را، انجیل را، صحف حضرت ابراهیم را، زبور حضرت داوود را، اینا را به عهده نگرفت. خب پس اگر معجزه بودن قرآن کریم ثابت نشود، در شرایط کنونی برای جامعه نبوت ثابت نمی شود. وقتی نبوت ثابت نشد، امامت ثابت نمی شود. وقتی امامت ثابت نشد، حجیت روایات ثابت نمی شود. از اینجا معلوم می شود که اگر روایتی در تأیید نزاهت قرآن از تحریف یا اجماعی در تأیید نزاهت قرآن کریم از تحریف ذکر شد، اینا مؤید مسئله نه دلیل، زیرا حجیت اجماع از اون جهت که به سنت برمی گردد به این است که یا رضای معصوم علیه السلام کشف میکنیم یا خود معصوم سلام الله علیه داخل در مجمعین است و باننده. پس حجیت اجماع حتی اجماع محصل به لحاظ کشف از رضای معصوم یا قول معصوم علیه السلام است. پس به سنت برمیگرده. روایات هم همچنین. چه این که اگر کسی بخواهد به روایت تمسک کند برای اثبات تحریف معاذ الله، او هم گرفتار دور خواهد بود. برای اینکه اصل حجیت قول معصوم ثابت نشده. و برفرضم ثابت بشود، باز عدم حجیت ثابت می شود. این است که راهی برای اثبات نزاهت قرآن از تحریف نیست مگر یا برهان عقلی یا استدلال به خود قرآن کریم. در قرآن کریم این آیه لا یأتیه الباطل هست و این نه از راه اجماع، از راه تاریخ قطعی، این از زبان مطهر پیامبر صادر شده است. و لوکانه هست، انا نحن نزلنا الذکر هست، اینا هم از زبان مطهر حضرت صادر شده است. حالا اگر معاذ الله بخشی از قرآن کریم تحریف شده باشد اونطوری که برخی ها نقل کردن، مثلا فلون سوره بود برداشتن، فلون سوره بود برداشتن، اگر معاذ الله بعضی از سور از قرآن حذف شده باشد طبق بقیه آیاتی که مونده است به استناد همین آیاتی که مونده است انسان می تواند استدلال کند که این کتاب کتاب خدا نیست، استدلال کند که این کتاب کتاب خدا نیست. چرا؟ برای اینکه شک در حجیت مسابقه با قطع عدم حجیت است. ما اگر یقین داشته باشیم چیزی حجت نیست یا شک داشته باشیم در حجیت او، نمی توانیم به او استناد کنیم. باید فقط یقین داشته باشیم که حجت است. در بین حالتهای سگانه باید یقین کنیم، به احراز کنیم که این شی حجت است. ما اگر خواستیم ثابت کنیم که قرآن کریم حجت الله است، به خود این کتاب مراجعه میکنیم، میبینیم این کتاب در سوره مبارکه نساء آیه 82 میفرماید که اگر شما تدبر کنید میفهمید که این قرآن کتاب خداست. چرا؟ برای این که هیچ اختلافی درش نیست. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. به صورت قیاس استثنایی ترسیم فرمود اگر این کتاب از نزد غیر خدا بود، کتابی که در ظرف 23 سال تنظیم می شود، در شرایط مهاجرت و غیر مهاجرت، در شرایط فقر و غنا، در شرایط جنگ و صلح، در شرایط امنیت و عدم امنیت، در شرایط های گوناگون، در شرایط شکست و پیروزی تنظیم می شود در ظرف 23 سال، حتما اختلاف هست. ولو اختلاف کم هم باشد اختلاف زیاد هست. اگر نزد غیر خدا بود باعث اختلافات فراوان بود. چرا؟ برای اینکه حالت‌های گوناگون در طی این 23 سال بالاخره خیلی از جهل‌ها به علم تبدیل می‌شود، خیلی از سهو و نسیان و غفلت‌ها به تذکر و علم و آگاهی تبدیل می‌شود. اینطور نیست که بشر در طی این 23 سال یک دست باشد، هر چرا می‌دانست همون اندازه بداند، هیچ سهو نکند، هیچ نسیان نکند، هیچ غفلت نداشته باشد، هیچ مطلبی رو گفته جاهل نباشد. این ماده این. و در باره ذات اقدس اله این کار مستحیل است. چرا؟ برای اینکه منشأ اختلاف و دو جور حرف زدن یا دو جور نوشتن یا جهل است یا سهو است یا نسیان است یا غفلت است و این تالی به اصله مستحیل است، زیرا ذات اقدس اله به کل شئن علیم است و ما کان ربک نسیاست لا یعذب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. عذوب و غفلت نیست، سهو و نسیان نیست، جهل نیست. چون اینها نیست منشأ اختلاف هم نیست، بس اختلاف محاله. در باره واجب تعالی اگر چون که یه اختلاف کم هم باشد باعث پیدایش اختلاف کثیره، ولو یه ذره اختلاف داشته باشد باعث اختلاف کثیره. سرش اینه که ذات اقدس اله یک کار شخصی جزئی معین ندارد، بلکه او رب العالمین است. این یه اصل. اگر ذره در یکی از گوشه های این عالم آسیب ببیند کل این سلسله آسیب میبیند، چون اینا به هم مرتبطن. این دو از پس یه ذره اختلاف در گفتار خدای سبحان باعث اختلاف کثیر است. این نتیجه نظیر به ما ربک بذلام للعبید، این به ما ربک بذلام للعبید که مفهوم نداره. خدای سبحان ذلام نیست ولی معاذالله ظالم است، اینطور که نیست. او برابر آیه سوره کهف ولا یظلم ربک احدا، این نکره در سیاق نفی است، احدی را ذات اقدس اله ستم نمی کند. ولی یه ذره ظلم او باعث می شود که او ظلام باشد. چرا؟ برای اینکه کل این سلسله را او داره اداره می کند. اگر در یه ذره تخلف پیدا بشود، یه ذره یکی از اینها را فشار بدهد کم بکند، همه به دیگری فشار میدن. این چنین نیست که اینا گسیخته و گسسته باشن. که شما اگر یه تسبیح 100 دانه در دستتونه، یک میلیمتر به یکی از این دانه ها فشار بدید، تا آخر دانه های 100 فشار میبیند، چون به هم وابسته است. این چنین نیست که گسیخته باشد. که الان یه دولت مردی 1/100 حقوق را خدای ناکرده تخلف کند، 1/100، این 1/100 به همه سرایت میکند. یه ذرهش مساوی با 1 میلیارده. اگر منسجمن، اگر گسیخته باشه، پراکنده باشن، بله، ظلم این الف به با سرایت نمی کند. اما اگر بعضی ها منسجمن، بعضی ها معلولن، بعضی ها علتن و روابط علی و معلولی بین این ها برقرار است، فشار به یه ذره تا آخر فشار می رسونه. یه ذره ظلم خدا معاذالله مستلزم آن است که او ظلام باشد، که این تحلیل تو کتاب شریف المیزان هم هست. یه ذره اختلاف خدای سبحان باعث اختلاف کثیره. یه وقتی انسان یه صفحه می نویسه، در یه صفحه یه جاش اختلاف داره، خب همون یه جاست. اما یه وقتی قانون اساسی می نویسه، اگر قانون اساسی می نویسه یه ذرهش با ذره دیگه که اختلاف داشته باشد، تمام اصول بعدی آسیب می بینه. یک، و مواد بعدی که مجلس و امثال مجلس به استناد این قانون اساسی تصویب می کنند همه آسیب پذیرند. دو، یه ذره اختلاف تو قرآن باعث اختلاف کثیر خواهد بود. بر تقدیر برهان مسئله این است که اگر این کتاب من عند غیر الله باشد، بعضی آیاتش با بعضی اختلاف دارد. خب خصم میگوید که اون بعضی از آیاتی که شما مدعی هستید تحریف شده، این در دست ما نیست که ما با اینها بسنجیم ببینیم متفقن یا مختلفن، معارفن یا مخالفه. پس قرآنی حجت است که اختلاف نداشته باشد. یک، ما هم که نمیتوانیم توافق و آیات و عدم اختلافش ثابت کنیم. این دو، پس شک داریم که این کلام الله هست معاذ الله یا نسه، شک در حجیت مسابقه با قطع حجیت است. اگر مشکوک الحجیه بود، نبوت مشکوک الحجیه است. وقتی نبوت مشکوک الحجیه بود، امامت مشکوک الحجیه است. امامت که مشکوک الحجیه بود، روایات مشکوک الحجیه است. این یک دلیل. دلیل دیگه، تو سوره مبارکه بقره هست، تو سوره مبارکه یونس خونده شد، تو سوره مبارکه فلیعتو به حدیث مثل اونجا هم هست. قرآن تحدی کرده فبود به این که شما اگر شک دارید که این کتاب کتاب خداست، یا یک کتاب مثل این بیارید، فلیعتو به حدیث مثل، یا فلیعتو به عرصو برای مثلی مفتریات، یا فعتو به صورت مثله، یک سوره مثل قرآن کریم بیاد. خب این خصم خوناشام که دستبردار نیست، میگد این قرآن شما فعلا 114 سوره دارد، ما نتوانستیم مثل این 114 سوره بیاریم و آزمودیم مثلا، اما اون سوره دیگر را ندیدیم که شاید بتوانیم مثل اونها بیاریم. مقصد این سوره هایی که با این کلام های عادی سستی نقل کردن، که هر کسی متفنن و متزلع باشد کاملا میفهمد که اونها هرگز شبیه قرآن کریم نیست. اونا یا مجهول است یا در صدد تفسیر قرآن است، نه اینکه قرآن نازل باشد. خب خصم میگوید که بعضی از صور رو من دسترس ندارم، اگر دسترس داشته باشم شاید بتوانم اسمون بیارم. اجازه میده؟ نه، همین یه سوره میشه حجت، همین یه سوره میشه کلام الله. اعجاز همین یه سوره معجزه است. بسیار خوب، بقیه رو دروغ گفته دیگه، چون بقیه رو معاذ الله میگه کلام اللهه، چون بقیه میگه کلام اللهه، بقیه رو میشه آورد، پس من میشه در باره بقیه شک دیگه. بقیه ما در دسترس نداریم که. قرآن کریم که حرف شما رو نزده که، شما حرف خودت داره میزنی. او که نگفته که بقیه رو، نه فقط یه سوره مثل سوره یاسین که گفت این 114 سوره یکسانه، هر کدوم تونستی بیار. منظور اینه که خود قرآن کریم میفرماد یا مثل این کتاب بیارید یا 10 سوره یا به صورت هم مثلی که تو سوره مبارکه بقره اینه. این تنویش تنویش تنکیره، یعنی در بین این 114 سوره مثل هر کدام آوردید حق با شماست. مگر همه میتونن مثل سبعه معلقه، مثل ابرارغیث شعر بگن؟ همه میتونن مثل دست امیر خطبه ایراد کنن؟ همه میتونن مثل سرایندگان تاسی زمان فرون غزل رو بگن؟ اما بعض اشعارش چرا؟ اگر خود قرآن ادعاش اینه که این سوری که در قرآن هست شما مثل هر کدام اینها آوردی، خب اگر بعضی از سور را آدم نتونه بیاره، شبیه بعضی از سور را تونست بیاره، دیگه قرآن طبق بیان خود قرآن حجت نیست. چرا؟ برای اینکه قرآن حرفش اینه که اگر شما معاذ الله مثل هر کدام از اینها آوردی، معلوم میشه این کلام بشره. خب خصم میگوید که قرآن معاذ الله 170 سوره داره، شما 114 تا شما نشون دادی، بقیه رو نشون ندادی، یا 150 سوره داره، شما 114 تا ما نشون دادی، بقیه رو نشون ندادی، شما ما بتونیم مثل اون بقیه بیاریم؟ اگر یه همچه حرفی زد، انسان راهی برای پاسخ نداره. به شما خیال نکنید همه جا قومه، به شما خیال نکنید این کاریکاتور دانمارک یک کاریکاتور مسخریه، مسخره جواب نداره. خیر، این اهانت و مسخره نیست، مسخره و اهانت رو اون سلمان رشدی کرده. شما حالا اگر سایت دارید، دستگاه اینترنت دارید و اهل این کارید، بررسی کنید این تمام شبهات را جمع کرده، این شبهات زنجیری ای را به صورت کاریکاتور در آورده. این که نخواست مسخره کنه یه دی بخندن که الان مگه میشه همچه حرفی رو زد؟ خدا غریق رحمت کنه مرحوم آشاقا غزر رو، فرمود استاد ما مرحوم ماجی نوری رزمان داره، دعبش این نبود، بناش این نبود، مشربش هم این نبود. اگر میگفت حسن الخطافی عدم تحریف کتاب جا داشت و مبنای اون نبود. اینا خیال میکنن اگر چون چه گفتن قرآن از 10 طرف روایت موند، از اهل بیت حمایت کردن. خب این خصم که این کتاب بیان الرشد رو در زیر سوال میبره، اگر یه همچیزی بود میگفت خب به زعم شما مسلمون ها قرآن 150 سوره داره، یا نه 115 سوره داره، شما 114 تاشو به میدان آوردی، یکیشو که نیاوردی. بعد در همین قرآن خدا فرمود که شما شبیه هر کدام از این سوره ها آوردید، معلوم میشه این کلام الله نیست. خب اون سوره 15 رو که در دسترس ما نیست، اون رو به ما نشون بدید، شما ما بتونیم مثل بیاریم. چرا؟ خیلی بهتر از او، به استقبال او، شبیه او رفتن شعر گفتن. خود اون بیچاره ها این دار نداشتن، خود اونها که این شعر رو گفتن تو میدونستن بهتر از او یا مثل او در آینده نزدیک یا دور هست. اما اون که میگوید آسمان برید حرف منه، زمین بیایید حرف منه، این از بشریت که سخن نمیگوید، این به یک کر وصله. وقتی وجود بارک هست امیر فرماد سرون قبلا تفقدونی فینی به طرق سماع اعلم و منی به طرق الارض. اینا یه راه دیگری دارن، اینا به این قرآن وصلن و موجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم با حقیقت وحی وصل است. شما میبینید ابن سینا خب یه فهلی است که بالاخره امام رضوان الله علیه ما در طی 1000 سال مثل او نیامده. این اونچنان چنگ میآورد به حرفای افلاطون. خب افلاطون افلاطون دیگه، شاگردی مثل ارسطو تربیت کرده. درباره ملایی افلاطون که کسی حرفی ندارد. اونچنان مرحوم بو علی به هماورد افلاطون میرود، میگه اگه سرمایش اینه به بضاعته مزجات. اما ببینید وقتی در شفا نام بارک انبیا رو میبرد، تمام انبیا الذین لا یؤتون من جهت غلطا ولا سهوا، مثل یه بچه کوچک در کنار این سفره نشسته است. خب اینا انبیا حسابشون جداست. خب همه اینها به عنوان یک کاریکاتور زنجیری، شبهات زنجیری است. حالا مسئله حمایت حوزه ها، دولت ها، ملت ها در سراسر جهان سر جاش محفوظ، روزافزون باد باشه، اونا رو باید به عذاب علیم گرفتار کرد، از خدا خواست قیام مردمی باد باشه تا این فتنه خاموش بشه. ولی اونا نخواستن مسخره بکنن، که خواستن این شبهات را به صورت مسخره در بیارن که هم عوام بخنده هم دانشمند بپذیره. شبهات علمی که به صورت کاریکاتور در آمده. خب حالا اگر کسی بهانه به دست او بده، بگه قرآن ما معاذ الله 115 سوره بود، 114 داشت هست، یه دونش نیست. خب این نگاه میکند، میکند که تو اول قرآنتون تو همین سوره مبارکه بقره آیه 23 و 24 اینه: به این کنتون فیره به نزل نالا عبدنا فعتو به صورت من مثله بعد او شهدا آکم. شما اگر شک دارید این کلام الله هست، خب شما هم یه سوره بستین بیارید. این فورا برمیگرده، آقا شما اون 115 همی رو ما نشون بده شد ما بتونیم مثل او بیاریم. شما که نگفتید شبیه سوره یاسین بیار که یاسین بشه حجت، که شما گفتید شبیه هر سوره آوردی کافیه. این حرف شماست. سه مرحله دارد دیگه. نه، این فی صورت مثلهی که تا آخر زنده است. اگر اولم آمده باشد برای آخر زنده است، برای اینکه آخر این حرف اولی که نسخ نکرده، که به اول و وسط و آخر هست. این چنین نیست که در اول آمده بعدا نسخ شده باشه. که نگفت که کل کتاب بیارید، که همین مقدار هست. این صورتن تا آخر هست، هر لحظه به لحظهش هست تا آخرین هست. اون وقت همین مقدار نازل شده بود، همین مقدار. بعد وقتی سوره و ناس رسید، سوره و ناس این به صورت مثله اصل ثابت است، گذشته و حال و آینده رو شامل شود. میفهم به صورت مثله، چه سوره‌ای که من قبلا آوردم، چه سوره‌ای که امروز آوردم، چه سوره هم که بعدن میارم. این سوره که بعدن میارم مشمول به صورت مثلی است یا نه؟ اگر یه سوره بعدن بیاره میتونه بگه حرف قبلی بود، این مال تاریخ بعدی، تاریخ مصحفش گذشته معاذ الله. یعنی هر سوره که من میارم، این لا مثیل له ولا عدیل له ولا نظیر له و لیس کمثله شیء، چون کلام لیس کمثله شیء است. به یک سوره هم صحیح است، ولی تهدیب 114 سوره صحیح است، تهدیب 115 سوره معاذالله صحیحه. این اصل ثابت است، به یک سوره هم صحیح است. هر اندازه که قرآنیت قرآن ثابت شد، این چنین نیست که حالا بعداً 10 سوره اضافه شده حضرت بفرماید که این تاریخ مصرفش گذشته، من نسبت به اونا تهدی کردم، نسبت به اینا تهدی نکردم. اصل تهدی هست، اصل تهدی ناظره به کل سوره من سور القرآن. هر چی که صدق علیه انه قرآن مورد تحدی است. اون روز یک سوره بود، الان 114 سوره است. این اصل قرآنه. کل ما صدق علیه انه قرآن مصداق تحدی است. اصل اثبات تحدی رو می‌خواد
اصل اصلاح تبدیل میکنیم. تحدی میگوید که کل ما صدق علیه انه قرآنون فهو مورد تحدی. خب اون سوره 115 هم صدق علیه انه قرآن، اونم مورد تحدی است. اون بیارید ببینیم میشه مثل آورد یا نه. اگه در دسترس نماشد که با این سازگار نیست. برای این یه اصل حاکم است. اصل حاکم نظیر ما ینطق عن الهوا. این ما ینطق عن الهوا تو مکه نازل شد. معناش این نیست که ما ینطق عن الهوا مربوط به حال و گذشته است. آینده رو شامل نمی شود. خیر. تا پیامبر پیامبر است و از خدا سخن می گوید ما ینطق عن الهوا. نمی شود گفت معاذالله این تاریخ مصرفش گذشت، این مال قبل بود، تو مکه نازل شد، حالا تو مدینه معاذالله یوم کردن ینطق بالهوا. این اصول حاکم و ثابت در قرآن کریمه. اگر فرمود ما ینطق عن الهوا یعنی گذشته و حال آینده، هرچه به وحی برمیگردد این چنینه. این که فرمود فأتوا بسورة من مثله یعنی سوری که قبلا آمد، سوری که الان آمده، سوری که بعد می آید، هر کدام از اینها مشمول این اصل کلی است. وقتی یه سوره آمده تحدی به یک سوره کرده، به 10 سوره آمده به اونها کرده، به 20 سوره آمده به همه اونها تحدی کرده. یک سوره از این 20 سوره، وقتی سوره 100 آمده یعنی یک سوره از این 100 سوره، 113مین که آمده به همه اینها، 114مین که آمده یعنی به هر یک از اینها. اگر معاذالله قرآن 115 سوره داشته باشه، خاص میگوید به این که این فأتوا بسورة من مثله تحدی عام است و اصل حاکم، یعنی شما اگر توانستید مثل هر کدام از این سوره ها بیارید معلوم میشه این کلام الله نیست. خب شما اون سوره 115 هم رو بیارید، ما هم بررسی کنیم، فصحامون رو دعوت کنیم، شاید مثلو بیارن. به صورتن مثلهی، نه به صورتن، این تنوینش مثل این که جور دیگه با درس بزنیم، تازه داره درس میخونی. این تای تنوین تای نکره است. به صورتن یعنی تنکیر، فهمیدید؟ نه به صورتن، اگه صورتن کند انتخاب با ملحد، ولی من باید ارعا کنم. اون ملحد میگه شما ارعا کن من میارم. تای به صورتن تنوینش تنویر تنکیره، میگه انتخاب با شما. این میگه خب من بین چیها انتخاب بکنم؟ هر کدام از سوره هایی که خواستی انتخاب بکنی. بسیار خوب، پس سه مسئله است. یک، من 115 سوره آوردم معاذالله. دو، انتخاب با شماست. سه، انتخاب را بین 114 سوره بکن. میشه غلط. وقتی که من میگم انتخاب با شما، با 115 سوره رو نشونش بدم، نه 114 داره. یک شیر تو جیبم قایم بکنم بگم مستوره ندارد، بس بقیه بیا. من ادعام اینه که انتخاب با شماست. خصم میگوید مثل کدوم بیارم؟ من میگم مثل هر کدام از اینا که خواستی بیار، انتخاب با خودته. خصم میگه انتخاب با منه؟ میگم بله. میگه چند تا سوره آوردی؟ میگم 115 تا. میگه 115 تا رو من نشون بده، من ارزیابی کنم. من در موقع آزمون 114 تا بهش نشون بدم. خاص میگه اون یکی رو من نشون بده، شاید بتونم مثلو بیارم. بعد من چی جواب بگم؟ تنوین به صورت تنویر تنکیر است. اختیار را به خصم داد. نگفت شما مثل سوره بقره بیارید که طولانیه، که نگفت مثل سوره یاسین بیارید که، یا الرحمن بیارید که ترجیح بند دارد، که انتخاب را هم به خصم داده. فرمود هر سوره‌ای که خواستید بیارید بیارید. خب اگر بعضی از سور اینطوری که تو بحرالفواید مرحوم آشتیانی رضوان الله تعالی علیه است و بعضی از کتاب‌ها که بین فین خفتم الا تعدلوا فواحده به اندازه سوره بقره معاذالله حذف شده است، وقتی میشه قرآن؟ بعضی گفتن 10 سوره 20 سوره کمتر و بیشتر حذف شده، این میشه قرآن؟ این خصمی که با بیان و رشد ما با مبارزه پرداخت، او باید ساکت میشینه؟ در برابر مبارزات او الان ما جواب نقد داریم، اما در برابر اون تحریف ما دستمون خالیه. بخوایم به روایات توسل کنیم که حجیت روایات وابسته به اینه، بخوایم به خود قرآن توسل بکنیم که من یه گوشه‌ای از قرآن افتاده. مهجور بودن قرآن همینه. میبینین حرف حرفای ابتداییه. چون قرآن تو حوزه ها نیست، چون مهجور است، علوم قرآن نیست. چطور الان در مسئله براءت کسی حرفی ندارد؟ چون تقریبا دیگه بیان الرشد اینقدر انسان خون بر سطح و خارج که در شک تر تکلیف براءت جاری بکنه، بر اون روشنه. اون اوائل مشکل بود، اما این علوم اگه تو حوزه ها بود هرگز انسان این همچه شبهه طرح نمی کرد. خب پس بنابراین اگر معاذ الله بخشی از قرآن از دست رفته باشد، بقیه هم زیر سؤال می رود، هم به استناد آیه سوره نساء که لو کان من عند غیر الله الا وجدوا فی اختلافا کثیرا، هم به استناد آیه سوره بقره، یونس، آیات دیگر که فلیعتو به حدیث مثله، فلیعتو به عشق سواره مثلی مفتریات، فعتو به صورت مثله، مارندن زیر سؤال میره. اما اینکه احیانا بیگانه ها گفتن یا اینجا سؤال میشد که قرآن یک کتاب منطقی منسجم نیست، من عذر میخوام سید بزرگوار. اگر چونچه کتاب منطقی نیست، برای اینه یه وقتی کتاب حکمت یا فقه یا اصول آدم می نویسد صدر و ساقش منسجمه، یه وقتی خودش معارف و عقاید و اخلاق و حقوق میاره صدر و ساقش منسجمه، یه وقتی به سوالات با پاسخ بده. ببینید سوالات چون منسجم نیست جواب ها منسجم نیست. یکی از عادت ماهانه زنان سوال میکنند یسالونه که عن المحیض، یکی از جریان ذوالقرنین سوال میکنند یسالونه که عن ذوالقرنین، یکی از مسائل نجومی میپرسد یسالونک عن الاهله، یکی از مسائل ماورای طبیعت و روح سوال میکند یسالونک عن الروح، یکی از زهار و جدال سوال میکند یسبو تهاورکما. خب باید به اینا پاسخ بدهد یا نه؟ خب البته بین جریان عادت ماهانه زنانه و جریان ذوالقرنین رابطه ای نیست، اما این سوالها مرتبط نیست، ما هم مسئول پاسخ دادنه. اما اون خط حاکم یکیه، اون عدل یکیه، اون معارف توحیدی یکیه، اون مسائل اخلاقی یکیه، اون مسائل حقوقی یکیه. نباید توقع داشت یک کتابی که گاهی از اصحاب کهف میپرسن، گاهی هم از اهله میپرسن، گاهی هم از سوالات انبیاء امم گذشته میپرسن، گاهی هم از جریان قیامت میپرسن یسالونک عن الساعه، یه همچه کتاب کتاب منسجم باشد. شما بینید تو کتاب های فقهی مسئله عادت زنانه هست، اما مسئله ذوالقرنین نیست. تو مسئله کلامی مسئله معاد هست، اما مسئله عادت ماهانه زنانه نیست. شما دلتون میخواد این قرآن کریم هم مثل کتاب فقهی یا اصولی یک کتاب باشد که موضوع و مبادی و مسائل خاص دارد. این نور است، باید به سوالات مردم پاسخ بده. سوالات هم از همین قبیله. و اگر در همین سوال‌ها هم شما خوب بررسی کنید، می‌بینید خط حاکم یکیه، یعنی همه را به توحید دعوت می‌کند، همه را به عدل الهی دعوت می‌کند به مانند اون. اما درباره این اختلاف قرائات که به فقه برمی‌گردد، چون بالاخره قرآن کریم با یک قرائت نازل شده است، مگر آیاتی که دو بار نازل شده باشد، چون بعضی از آیات است که دو بار نازل شده. خب اون آیاتی که دو بار نازل شده ممکن است با دو قرائت نازل شده باشد، ولی اگر یه آیه یک بار نازل شده است، این حتما با یک قرائت نازل شده. و این اختلاف قرائات اگر به معصوم سلام الله علیه نرسد که حجت نیست، اگر به معصوم سلام الله علیه برسد معنیش نیست که ذات اقدس اله به وسیله پیامبر به خود اون حضرت اهل بیت علیهم السلام دستور اجازه قرائت های گوناگون هم داده است، این میشه به فقهی. وگرنه قرآنی بودنش یه دونه است. برای ما فرق نمی کند که بدونیم کدوم یکی از اینها قرآنه. البته اگه تحقیق بکنیم بهش برسیم اولاست، برای اینکه وقتی امام سلام الله علیه فرمود اینجور هم جایز است، اونجور هم جایز است، با روایت معتبر ثابت شده است، برای ما حجت اثر فقهی داره. تو نماز میتونیم اینها رو با این سبب بخونیم یک. اگه کسی اجیر شده قرائت قرآن بکنه به اون قرائت بخونه درسته، مگر اینکه در اجاره قید شده باشد که شما به قرائت حبس بخون. خب اگر ثابت شده که به قرائت حبس بخون، دیگه نمیتونه به قرائت عاصم بخونه، گرچه صحیح است. مثل اینکه کسی اجیر شده که نماز قضا را اول وقت بخونه. خب این اگر در هر وقتی بخونه درسته، اما وقتی اجیر اینه او فوق العقود میگوید بر اساس اون عنصر محوری عقدتون وفا کنید. اگر خلاف کردید ذمه میت تبرئه میشود، او نمازش ادا شده است با قضای شما، ولی شما مشکل گرفتن حق العجره اید، اجاره شما مشکل است، نه اون نماز میت. نماز میت درسته. اگر کسی اجیر شده که اول وقت برای پدر فلان کس نماز بخونه، این وسط وقت نماز خون، پدر او آمرزیده می شود برای اینکه ذمه او تبرئه شده، تبرعاً بخواندن تبرئه می شفزن از اجاره و نیابت، ولی او در گرفتن اجرت مشکل فقهی دارد. قرار اینه که اینا به بحثای فقهی برمی گردد. البته در استدلالهای تفسیری هم بی اثر نیست که اگر کسی خواست به عنوان مفسر این آیه را معنا کند، اگر این آیه این باشد معنیش اینه، آیه قرائت باشد معنیش اینه، ولی این تقریبا به تعارض روایات برمیگردد که در اصول ملاحظه فرمودید اختلاف قرائات اگر به روایات معتبر معصومین علیهم السلام برسد منزله تعارض روایات است. والحمد لله رب العالمین.